بانوها، هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. نگاهی دوباره به کتاب نهج البلاغه از شبکه رادیویی گفتگو.
از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست.
عجب حلوای غم،
فقط باید مسیرتو خوب
به نام خدای الرحمن و سلام. میخوام درباره برنامه در ساحل سخن با شما صحبت بکنم. در ساحل سخن اشاره داره به این که ما بنشینیم پای کتاب منیر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام و موضوعات خاصی رو بهش نگاه بکنیم که مبتلا به این روزهای زندگی ماست. برنامه در ساحل سخن رو از شبکه رادیویی گفتگو میتوانید بشنوید به نشانی FM 103.5 مگاهرتز و ساعت پخش برنامه ساعت 8:30 صبح هست.
در ساحل
صدا خوبه؟
طالبینیا هستم، تهیه کننده رادیو معارف. تبریک عرض میکنم دهه ولایت و امامت رو و همچنین عید سعید قدیر خم رو خدمت شما گرامیان. انشالله از ساعت 9 صبح روز عید قدیر با ویژه برنامه دریا در قدیر در خدمتتون خواهیم بود. این ویژه برنامه با موضوع قدیر در بیانات مقام معظم رهبری و موضوعاتی همچون قدیر و امامت، قدیر و ولایت، قدیر و وحدت و سایر موضوعات با اجرای آقای رضا حبیبی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حائری پور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
صدا خوبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی سایی هستم، تهیه‌کننده برنامه راه شب یک شنبه شب‌ها. برنامه راه شب یک شنبه شب‌ها با وجود آقای سعید بیابانکی به عنوان کارشناس مجری حضور دارن، هم رنگ و لعاب ادبیات داره و هم طنز. ما این هفته به مناسبت عید قدیر در مورد مهربونی صحبت می‌کنیم. سوالمون از مخاطبمون برای راه تعاملیش اینه که آخرین جایی که مهربونی دیدید کی بوده و کجا بوده، برامون توصیف کنید. در کنار این بخش، بخش‌هایی هم در مورد عید قدیر ایدانه هایی در این مورد خواهیم داشت. اتفاق خوبی که افتاده، ما چند هفته قبل اعلام کردیم کسایی که به مشهد مقدس نرفتن یا اگه الان زائر مشهد بودید دوست داشتید با کی هم سفر باشید، کیو با خودتون. یه چند نفری ما پیام دادن که ما اصلا تا به حال نشده که به مشهد بریم. این پیامک توسط مجری محترم بیامکی خونده شد و چند نفر خیر پیدا شدن که تقبل کردن عزیزان رو با هزینه خودشون به مشهد بفرستن. منتظرتون هستیم ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه از رادیو ایران موج اف ام رادیو خدمت.
از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونید
برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
هوای زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی و آوای برزندگی در FM ردیف 92، شبکه رادیوی ورزش.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. دعوت میکنم همراه باشید با ورزش ایران با موضوع شمشیر بازی. و ما موضوع شمشیر بازی، ما هر یک شنبه، البته یک هفته در میان، در خدمت شما هستیم با ورزش ایران مختص ورزش شمشیر بازی و سعی میکنیم آنچه که در شمشیر بازی کشورمون طی دو هفته گذشته اتفاق افتاده رو مرور کنیم، گفتگو کنیم با اهالی این حوزه و البته بخش‌های تخصصی و کارشناسی هم تقدیم حضورتون میشه، ضمن اینکه مشارکت شما شنوندگان گرامی رو هم میطلبیم. خب خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی عرض کنم که در این برنامه هم 220-213-87 220-213-88 و 3306 در اختیارتونه تا در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. ضمن این که حتما میدونید ما چند هفته هست که به مقوله استعدادیابی در شمشیربازی هم داریم میپردازیم، این که به هر حال ما شاهد موفقیت تعدادی از شمشیربازان کشورمون در اسلحه سابر هستیم و این روند موفقیت هم طی چند سال گذشته نسبتاً ثباتی رو به همراه داشته. در ذهن علاقه‌مندان به این ورزش و دوستداران شمشیربازی ممکنه این پرسش رو ایجاد بکنه که آیا ما برای آینده شمشیربازی هم تونستیم استعدادیابی مناسب رو انجام بدیم یا نه. خیلی اعتقاد دارن این استعدادیابی زمانی رخ میده که ما امکانات سخت افزاری و نرم افزاری رو در کنار هم و همزمان داشته باشیم. پرسش ما از شما شنوندگان گرامی و همراهان محترم این هست که تا چند اندازه شرایط رو فراهم میبینید برای رشد هرچه بیشتر شمشیربازی؟ آیا این ورزش میتونه جایگاه خودش رو به عنوان یکی از ورزش‌های مدال‌آور در کشور ما ارتقا بده؟ آیا میتونه در قامت یکی از ورزش‌های مدال‌آور المپیک هم در آینده ایفای نقش بکنه؟ به این موضوع فکر کنید، هر نظر و دیدگاهی داشتید با ما در میون بگذارید و البته موضوع استعدادیابی با بحث سخت افزاری و نرم افزاری هم مطالبی هست که میتونه به این بحث کمک بکنه. فکر کنید و شرایط رو ارزیابی کنید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خب بعد از عملکرد بسیار خوبی که مجتبی بدینی تونست در رقابت‌های قهرمانی جهان به دست بیاره، نتایج قابل توجهی که ما رو امیدوارتر کرد به کسب مدال خوشرنگ در بازی‌های المپیک پیشرو در اسلحه سابر، هر کسی به وضاحت خودش سعی کرد که از ایشون تقدیر بکنه یا قول در واقع تقدیر در اولین فرصت رو بده. توی برنامه گذشته یه خاطرتون باشه، ما گفتگویی با ریاست محترم فدراسیون شمشیربازی داشتیم. جناب آقای باقرزاده اعلام کردن که توی اولین فرصت قرار هست که با حضور خبرنگاران جلسه برگزار بشه برای تقدیر و تشکر از عملکرد خوبی که مجتبی عابدینی در رقابت‌های اخیر داشت. از طرفی خب مجتبی عابدینی در استان مازندران هم مورد تقدیر مسئولان ورزش این استان قرار گرفت و همینطور استاندار محترم استان مازندران. از طرفی قول‌های هم داده شده برای آینده شمشیربازی کشورمون و البته آینده اسلحه سابر در استانهایی که میتونن موفق باشن. مازندران حتما میدونید جزء استانهایی هست که هم ملی پوش داشته و داره و همین که به هر حال تونسته به عنوان یکی از استانهای موفق و مرجع در ورزش شمشیربازی ما سهم بسزایی داشته باشه در توفیقات شمشیربازی کشورمون. به همین مناسبت میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رمضانی، معاون در واقع منابع مالی و امور پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. میخوایم راجع به همین بحثی که عنوان شد بهشون گفتگوی رو انجام بدیم در لحظات آینده. دعوت میکنم همراه و شنونده ما باشید.
طول دو سال گذشته آقای درخشنده به این مسابقات اعزام نشدیم متاسفانه، ولی امیدواریم که این دور از مسابقات اعزام بشیم. شک نکنید که ما میتونیم بهترین نتیجه رو توی این مسابقات کسب کنیم و همینجور که خدمت شما عرض کردم بتونیم پشتوانه‌ای بسیار خوبی برای تیم ملی بزرگسالان آماده و پرداخته کنیم.
رده های سنیشون معمولا در واقع تو چه بازی سنی هستن؟
الان نفراتی که توی حضور هستن؟
بله بله،
حضور دارم کنم ما الان از بین این ده نفر سه نفر از بچه هامون جوانان، چهار نفر جوانان هم، ما بقی زیر 23 سال هستن.
آها، چهار نفر جوانان،
چهار نفر زیر 20 سال داریم ما.
درسته،
تقریبا چهار نفر زیر 23 سال داریم، یک نفر هم نوجوانان داریم که خودشو تونسته در جمع بچه ها قرار بده.
خوب.
در مجموع ده نفر هستن که ما این ده نفر اردوهای بعدی باید انتخابی بدیم و این ده نفر تبدیل بشن به چهار نفر، یعنی ما دو الی سه تا انتخابی انشالله در آینده انجام خواهیم داد و تعدادشون رو با تبدیل کنیم به چهار نفر و چهار نفری که انشالله به این مسابقات زیر 23 سال در فکر میکنم که بانکوک تایلند باشه انشالله اعزام بشه.
خب چند تا نکته، اول اینکه تعداد اردوهاتون چند تاست، یعنی قرار هست دو چند مرحله اردو برگزار بشه تا نتیجه مشخص بشه؟
ببینید اولین اردو ما تقریبا طبق برنامه خودمون انشالله 6 اردو را برگزار خواهیم کرد.
هر 6 تا در یزد یا در استانهای دیگر ممکن باشه؟
نه، در استانهای دیگه برگزار. حالا خب، اولین اردو در یزد بود، قطعا فکر میکنم که اردو بعدی در تهران خواهد بود، یک هفته دیگه انشالله اردو بعدی برگزار خواهد شد.
درسته،
و تا پیش میریم که حالا انشالله ببینیم که اگر بشه در یکی دیگه از استانها ما بتونیم که این اردوها رو برگزار بکنیم.
و زمان برگزاری مسابقات انشالله اگر قرار باشه که اعزام بشید کی هست؟
1 آبان انشالله آغاز مسابقات هست که انشالله ما بتونیم که تا اون زمان بتونیم به بهترین نحو ممکن بچه ها رو آماده و پرداخته کنیم
انشالله. امیدوارم به هر حال با کیفیت مناسبی هم اردوها برگزار بشه و هم که فدراسیون بتونه اعزام مناسبی رو انجام بده. به هر حال اگه قرار باشه ما شاهد این باشیم که نسل بعدی شمشیربازی ما شکل بگیره، نیاز داره به حضور جدی در آوردگاهایی که هم رقابت‌ها کیفیت مناسب رو داره و همین که بچه‌ها فرصت‌های جدید رو تجربه بکنن. از طرفی هم شاهد این هستیم، شاید اون اعزام‌های گذشته‌ای که تیم‌های باشگاهی ما به مسابقات مختلف داشتن هم تعدادش به شدت کاهش پیدا کرده و این میتونه در واقع تا حدودی شمشیربازی ما رو مقابل یک آینده مبهم قرار بده و به نظر میرسه نقش فدراسیون باید حداقل در سطوح پایه خیلی پررنگ‌تر از گذشته باشه. ممنونم از شما، براتون آقای شیر آرزو موفقیت می‌کنیم، ان شاءالله که اردوها با کیفیت برگزار بشه و حتما هم به این مسابقات اعزام بشید.
انشاءالله. منم از شما ممنونم، منم تشکر میکنم از شما و همه دست‌اندرکاران این برنامه، همچنین برگزاری این اردو از ریاست محترم جناب آقای نواب و دبیرشون جناب آقای صدیقی و همه عزیزان. انشاءالله که پیگیری های شما انشاءالله خط بشه به بهترین مدال در مسابقات قهرمانی آسیای تایلند.
به امید خدا. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا باشه.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند شبکه ورزش، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ورزش ایران با موضوع شمشیربازی که میدونید یک شنبه ها یک هفته در میان ما با این برنامه در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه در برنامه امروز و در چند برنامه اخیر سعی کردیم با یک نگاه با دقت بیشتر به سراغ بحث استعدادیابی در شمشیربازی بریم. امروز اگر ما مدعی هستیم که شمشیربازی ما در اسلحه سابر توانایی کسب مدال رو در رقابت‌های بین المللی داره، اگر مدعی هستیم ما یکی از شانس‌های کسب مدال در المپیک 2020 توکیو هستیم، بدون شک حاصل مجموعه کارهایی هست که در گذشته رخ داده. خیلی ها معتقد هستن که این کارها نتیجه داده، به سرانجام رسیده، اما لزوماً به معنای یک کار کارشناسی شده نبوده. یعنی خیلی از اینها استعدادهایی بودن که مسیر رو پیدا کردن و حالا به هر حال زمینه موفقیتشون فراهم شده. خیلی هم نه، اعتقاد دارن که وقتی ما این استعداد رو پیدا بکنیم در اختیار یک مربی کار بلد و با دانش قرار بدیم، از اون ور مدیریت مناسب هم اتفاق بیفته، میتونه زمینه ساز موفقیت شمشیربازی ما در اسلحه سابر بشه. همین ها رو در کنار یک موضوع خیلی مهم باید مورد توجه قرار بدیم و اون هم بحث استعدادیابی. ما قرار هست که سرمایه گذاری هامون رو روی کدام استعدادها انجام بدیم؟ آیا تونستیم یک گروه توانمند با استعداد توان دارای مهارت رو پیدا بکنیم؟ اگر این گونه بوده احتمالاً آینده شمشیربازی ما در اسلحه‌های گوناگون از جمله سابر میتونه آینده روشنی باشه. شما نظرتون در این زمینه چیست؟ آیا برای کسب این موفقیت‌ها صرفاً داشتن استعداد کفایت میکنه یا ما نیازمند امکانات سخت افزاری هم هستیم؟ ارزیابیتون از این دست امکانات چیست؟ آیا آن چیزی که الان در استان‌های مختلف داریم تحت عنوان امکانات شمشیربازی، آیا آنچه که در قالب در واقع فرصت‌های بچه‌های نوجوان و جوان خودمون ایجاد کردیم در ورزش شمشیربازی میتونه نهایتاً منجر بشود به کسب موفقیت‌های این ورزش؟ فکر کنید، هر نظر و دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. 220-213-87 220-213-88 و 30306 در اختیار شماست. دوست عزیزمون جناب نظریان از زنجان گفتن که خوشبختانه شمشیربازی موجب شد مدیران ورزشی به این نتیجه برسن که اگه در رشته‌های مختلف به خصوص شمشیربازی سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی صحیح انجام بشه، 100% موفقیت حاصل خواهد شد. اینکه شمشیربازی باعث این قضیه شده موافقم، اما اینکه آیا واقعا مدیران ما به این نتیجه رسیدن، من شک دارم. سرمربی محترم تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمون جناب پیمان فخری. آقای فخری سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوشحالم که خدمتتون هستم جناب درخشنده و همه شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. ما معمولا هر وقت با هم گفتگو می‌کنیم یه تبریک هم من باید اضافه کنم به گفتگومون، به خاطر اینکه ماشاءالله شمشیربازی ما در اسلحه سابر هر رویداد بهتر از قبلی نتیجه به دست میاره و ما تقریبا هر یک ماه یک بار یک کسب مدال ارزشمند رو در کارنامه شمشیربازی صبر داریم میبینیم. آقا تبریک، البته یه خورده با فاصله، اما امیدواریم که این موفقیت‌ها تداوم داشته باشه.
ممنونم ازتون، خدا رو شکر میکنم. همونطور که فرمودین بالاخره دونه دونه گرفتیم تا میتونم بگم این دیگه شابهیت غزلمون بود و تقریبا همه رو بزنیم کنار دیگه.
دقیقاً. آقا فقط گول آخر مونده، اونم قهرمان در واقع کسی مدال تو المپیکه.
بله دیگه. ولی واقعا من خودم یادم شما بعد بازی آسیایی از من پرسیدین آقای فخری در کل خودت راضی هستی یا نیستی، که دو مدال گرفته بودیم، گفتم راضی نیستم. بله. و خب خیلی هم همه راضی بودن، ولی من واقعا راضی نبودم. پتانسیلم بیشتر از این بود. اینجا واقعا راضی هم، چون خستگیم در اومد. بالاخره مدال قهرمانی جهان گرفتیم. متاسفانه خیلی وقتیش باید میگرفتیم. همینایی که در جام‌های جهانی یا جایزه بزرگ بودن، همونایی بودن که در قهرمانی جهان بودن، اونجا میگرفتیم، ولی اینجا نمیگرفتیم. ولی خب میدونیم که ارزش مدال قهرمانی جهان حداقل نزد کشورهای دنیا، حالا فدراسیون جهانی، بسیار اهمیت داره. مدال بسیار ارزشمندیه. تمام کشورها با تمام پتانسیلشون میان که اینجا دست خالی برنگردن. خدا رو شکر میکنم که بالاخره ما گرفتیم.
بازم بهتون تبریک میگم و امیدوارم که واقعا این هم مقدمه‌ای باشه برای کسب مدال در بازی‌های المپیک پیش رو، که واقعا شایستگی این رو شمشیربازی ما در رسته صبر داره و انشالله که نهایتا منجر بشود به این کسب مدال. آقای فخری، بعد از پایان مسابقات یه خورده حاشیه دوروبر شمشیربازی صبر ما به وجود اومد. خیلی‌ها معتقد بودن که این حاشیه‌ها در گذشته بوده و امروز داره خودنمایی می‌کنه. خیلی ها معتقد بودن نه، این یک سوء تفاهم بود و نهایتاً میشه این فضا رو کنترل کرد. تقریبا فکر میکنم اون حاشیه الان دیگه خیلی ازش خبری و اثری نیست. خود شما فضا رو چطور میبینید؟ اون ماجرا رو چطور ارزیابی میکنید؟ البته بنده خدای باقرزاده که یه سری دلایل رو عنوان کردن، تا حدودی میشد بهشون حق داد.
والا منم دیگه نمیخوام در مورد این مسئله صحبت کنم، چون به خود آقای آبدینی هم گفتم دیگه حلاوت مدالمون از بین نبریم. بله. بذار لاقل خودمون کیفشو بکنیم. ولی واقعا آقای درخشند متاسفم به خاطر اینکه خوب نبود، از این منظر که ما دیگه خستگیمون در اومد با کسب این مدال و باورتون نمیشه توقع یک چنین برخوردی رو بچه ها نداشتن. یعنی من حالا مصاحبه هم کردم، گفتم مشتبه علی جلوتر رد شدن از گیت، سر پله ها بهشون گفتم وایسین وایسین همه با هم بریم پایین، فکر میکنم الان پایین چه خبره.
خب
بعد دیدم مشتبه سر تکون داد، فیشکی نیومده. یا بریم ساکا رو برداریم بریم. اینه که خب توقعی که به اصطلاح برخورد با این مدال نبود، از اونجایی که ما در خلال مسابقات انقدر بازخورد داشتیم، انقدر به ما میگفتن که آفرین باریکلا شما چه کردین، شمشیربازی ایران جهانی شد، انقدر به ما تبریک گفتن، واقعا خودمون هی نمیدونم آقای درخشان شاید اشتباهی باد شدیم، هی گنده شدیم، فکر کردیم الان در داخل کشور هم همین بازخورد هست. ولی خب متاسفانه اطلاع رسانی نشده بود، نه به کمیته المپیک نه به وزارت ورزش. خود من هم گناهی نداشتم مطمئنا، اگر کما اینکه روزانه هم برای تمام تیم‌های ورزشی دارن هیئت می‌فرستن به فرودگاه و ما هم توقع چیز آنچنانی نداشتیم، ولی اینا واقعا قهرمان جهان بودن. بارها من با آقای باقرزاده عرض میکردم که آقای دکتر اینا قهرمان جهانن. اینی که میگیم این حاشیه بود یک دفعه سرباز زد، واقعا اینا شایسته بهترین ها هستن. حالا درسته مدال جهانی نمیگرفتن، ولی خب همیشه در رده های اول جهان بودن و اینا واقعا شایسته بودن و یه مقداری احساس میکنم بغض داشتن بچه ها که یه مقدارم این چاشنی شد و متاسفانه روز بدی گذشت بعد از مسابقات که من خودم به بچه ها گفتم که به اصطلاح تموم کنم و دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم. ما تیم چین در قسمت چینی بازی مرگ و زندگی بود برامون آقای درخشنده، و شکست تیم چین در مسابقات قهرمانی جهان برای ما خیلی ارزش داشت و اون جایگاه ششمی راه ما رو بسیار هموار کرد و خب ما فکر میکنیم که دیگه کار بزرگی رو انجام دهیم. یادتون باشه 8 تیم در المپیک هست.
بله.
ما در چند رشته ورزشی میتونیم جزو 8 تای اول جهان قرار بگیریم. درست. که الان که تقریبا 3 ماه از انتخابی المپیک گذشته ما یه مقدار خیالمون راحته، دستامون تو جیبامونه و دیگه با خیال راحت میریم به ادامه کسب سهمیه. ولی
امیدوارم که به هر حال فضایی که انشالله در ادامه به وجود میاد هم یه فضایی باشه که همدلی بیشتر رو و هم تعامل بیشتر اتفاق بیفته. ضمن این که به هر حال این بحث اطلاع رسانی هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار هست. گاهی اوقات ما نمیتونیم به بعضی از دوستان در بخش‌های مختلف در واقع مسئولیتی ارشد ورزش ایراد بگیریم، چون اطلاع رسانی که باید صورت بگیره گاهی اوقات نقص داره. حالا یه بحث دیگه رو می‌خواستم از شما بپرسم. امروز همونطور که شما اشاره کردید ما با فراغ بال هرچه بیشتری داریم خودمون رو آماده می‌کنیم که انشالله حضورمون در رقابت‌های المپیک رو قطعی بکنیم. این فضایی که قرار هست، اردوهایی که قرار هست برگزار بشه یا شکل در واقع حضور بر بچه‌های ملی پوشمون در اصل حساب تا انشالله در واقع بقیه راهی که تا المپیک داریم هم به شکل مناسبی طی بشه چگونه هست؟ برنامه‌ها از کی قرار هست دنبال بشه؟
خدمت را عرض کنم که خب از نیمه دوم شهریور ما حدوداً 1.5 ماه به اینا استراحت داریم، به دلیل اینکه فوق‌العاده به اصطلاح تمرینات سنگینی رو داشتن، آسیبای زیادی رو داشتن، مجبور بودیم که استراحتی رو بهشون بدیم. خوشبختانه 4 ماه وقت داشتیم. 1.5 ماه بچه‌ها استراحت میکنن. از نیمه دوم شهریور ما کامل برنامه‌مون رو نوشتیم تا خود به اصطلاح آخرین مرحله انتخاب المپیک 1 فروردین 1399 و در این 6 ماه به اصطلاح به 4 رویداد دیگه اعزام میشیم و مطمئن باشیم که بچه هم با شرایط بسیار خوب با روحیه خیلی خوب دیگه میرن برای کسب امتیازات انفرادی و تیمی برای مسابقات المپیک.
با امید خدا اولین مسابقه که انشالله داری ما کی هستش؟ چه مسابقاتیه؟
25 آبان ما در الجزایر اولین مسابقه، یعنی اولین مسابقه فصل جدید و آخرین مسابقه سال 2019 مون هست.
درسته؟
باز دوباره 2 ماه وقفه داره بینش و بودن 2 ماه و نیم اوائل بهمن در ورشو لهستان دوباره مسابقه
انجام. یه نکته ای آیه فخری، حتما باید این در واقع 4 تا رویدادی که اشاره کردید برگزار بشه تا تکلیف ما مشخص بشه، یا احتمال داره زودتر از موعد ما بدونیم در واقع حضورمون قطعی است؟
بله باید اینا مشخص بشه. 4 تا رویداد عرض کردم، اول فروردین 1399 آخرین مسابقه.
بله
ولی خب امتیازات بسیار خوبی رو جمع کردیم. ما 2 بازی رو در رو با چین برگزار کردیم. اگه یادتون باشه پارسال ما در ورشو لهستان به تیم چین باختیم قبل از شروع انتخابی المپیک. اونجا همه زنگ خطر رو زدن، آی به چین باختیم چی میشه؟ گفتم اجازه بدیم به وقتش و ما به وقتش، اون موقع در اوج تمرینات بدنسازی بودیم و به وقتش 2 جا به چین مستقیم خوردیم، هم قهرمانی آسیا هم قهرمانی جهان، و چین رو شکست دادیم. امتیاز مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان ضریب 2 داره.
خب.
و ما در مادرید هم که جام جهانی بود 5 شدیم و بسیار امتیازات خوبی رو جمع کردیم. دیگه یه معجزه عجیب و غریب باید اتفاق بیفته که چین به ما برسه، یعنی بعد اینکه ما بشینیم دیگه چین بره فینال جهانی 2-3 تا بتونه به ما برسه. ما دیگه خیالمون راحته، ما دیگه میریم برای المپیک ان شاء الله آماده بشیم. دیگه فکر کنم الجزایر کار یک سره بکنه
ان شاء الله. و نفرات ملی پوش ما در لیگ هم حضور دارن همزمان یا خیر؟
آقای درخشنده، لیگ آنچنانی که وجود نداره،
یعنی قرار هست که در واقع گفتن آخه قرار شروع بشه که از یکی دو ما دیگه
قرار شروع بشه. امیدوارم شروع بشه. که از گله‌های آقای باقرزاده این بود، گفت مشتاق مصاحبه گفتم آقای دکتر گفته قراردادم 9 میلیونه. خب بعد میگفته چند میلیون؟ بعد میگفته 100 میلیونه. یعنی لیگی که به صورت بسیار به اصطلاح منسجمی باشه و بچه‌ها رو خواهش منتفع بشن نه نیست، ولی مسابقات کشوری رو سعی کردیم 2-3 تا مسابقه داخلی براشون بذاریم. 6-5 به اصطلاح 5 مهر ماه یه مسابقات جایزه بزرگ یادواره آقای روزبه فرهنگپور در اصفهان قرار برگزار شده که جوایز نقدی خیلی خوبی داره، جوایز دلاری قرار 2-3 تا که حداقل 4
از 9 میلیون تومان بیشتر دیگه ان شاء الله.
بله خیلی بیشتر. نفر اول 3000 دلار از تمامش توسط حالا پدر اون مرحوم که هر دو از قهرمانان شمشیربازی کشور هستن قرار شده که